أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نور را تقدیم کردیم و آیه اول و قسمتی از آیه دوم رو در دو نوبت پیشین بازگو کردیم. اما در ادامه آیه دوم و انشاءالله آیه سوم امشب سخن خواهیم گفت. سخن بدین جا رسید که خواندیم با توجه به این که در این سوره مبارکه در قسمت نخستین و بخش اول مجموعه از مباحث حکمی قرآن مطرح می شود، پاره از احکام الهی البته با روی کرده اجتماعی ناظر به حیا و حریم که انشاءالله در جایگاه ویژه خودش این بحث رو باز بیشتر و مبسوطتر مطرح خواهیم کرد. و در قسمت دوم و بخش بعدی این سوره مبارکه مبحث اصول عقاید رو در حدی بسیار گسترده و زیبا حضرت باری تعالی مطرح میکند که از آیه نور به بعد است انشاءالله. به همین خاطر اولین حکمی که در اینجا مطرح شد اشاره شد به مبحث ناشایست و رفتار ناروا و ناهنجار جنسی که در نوبت قبل پیرامون از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجنده سخن گفتیم. چرایی شدت ورزی اسلام در این مسئله رو مطرح کردیم که چرا در این قضیه اسلام به شدت برخورد می کند. نقطه مقابل این رفتار ناهنجار جنسی نکاح و رابطه متعهدانه چگونه در اسلام مورد تشویق، تأکید و حرمت و امتیازاتی بسا قرار گرفته است. اینها متقابلا گفته شد و دیگه تکرار سخن نمی کنم خدمت عزیزان. اما از باب برخورد حقوقی و فقهی با این قضیه فرمود فجل دو کل واحد من هما ما تجلده، تفاوتی بین زن و مرد در این رابطه ندارد، هر کدام از اینها رو صد تازیانه بزنید. اما اینکه فجل دو ضربه است که بر جلد نواخته می شود توضیح دادیم، با مجلد است یعنی با آلتی که از جلد و چرم باشد، این رو هم توضیح دادیم. چه کسی اجرای این حکم کند؟ مردم، جوانان برومند پرشور پرحرارت دینی، آیا طلاب علوم دینی، آیا کسبه بازار؟ نه، فجل دو هم مخاطب خاص دارد. به بیان مورد فهم ما اونها که متولیان امر دینند یعنی حکام شهر، اونها که ابتداعا در عصر حضور مخاطب پیامبر است ائمه علیهم السلام و در عصر غیبت اونها که نواب عام امام زمانند، با همان معنایی که در خود مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است. این یه حکمی نیست که اجرا اون دست همه جامعه باشد و هر کسی احساس مسئولیت در قبال این بکند و الا هرج و مرج اجتماعی و انتقام گرفتن شخصی در اینجا جایگزین حکم خدا خواهد شد و این مسلم و روشن. توضیح دادیم جزئیات بیشتر رو هم و به اینجا رسید که در نهایت گفتیم که در این آیه شریف ملاحظه می‌فرمایید یه حکمی گفته میشه که زیر مجموعه این حکم یه گستردگی و فراگیری دارد که مسلم این چنین نیست. یعنی بیان کلی آیه این است که هر کسی در هر زمانی در هر شرایطی با هر موقعیتی اگر این کار را انجام داد محکوم به این حکم است با حال اینکه یقینا این چنین نیست و بین افرادی که مرتکب میشوند چنین رفتاری را مسلم تفاوت مشروع وجود دارد. یعنی اگر کسی در سن کمتر از بلوغ چنین عملی را انجام بدهد، مسلم از جهت منطق شرعی با انسان بالغی که چنین کاری را انجام میدهد یکی نیست مجازاتو. اگر انسان در شرایطی که تصور بفرمایید از تمام امکانات و بهره‌های جنسی برخوردار است، با اون کسی که یک جوانی است که هیچ امکان و فرصت جنسی برای او مهیا نبوده است چنین عملی را انجام بدهد، منطق شرعی اینها رو یکی نمی‌داند، این مسلم است. خب پس چطور میشه که این چنین است؟ اشاره کردم نوبت پیشین خدمت عزیزان، فقط یه جمله رو توضیح بیشتر بازگو می‌کنم و انتهای آیه رو با هم می‌خوانیم. آیه شریف حکمی است از احکام مبارکه قرآن. استهزار دارید در تمام زمینه‌ها، خصوصا در باب احکام در قرآن بیان الهی و سخن الهی به ایجاز است. یعنی بنا نیست که قرآن کتاب توضیح المسائل باشد و تمام بیانات فقهی در این کتاب بیاید، یا کتاب قانون باشد که تمام مقررات و قواعد تبصر ماده اون در این کتاب بیاید و الا قرآن 100 جلد میشد. نمیشد 6236 آیه 6 میلیون آیه میشد و از تاب و تحمل یک کتاب وحی الهی برای بشر خارج میشد این مجموعه. به همین خاطر میبینیم که مبنا این است در این کتاب، در همه احکام شرعی، نه در این حکم. شما در مبحث عبادات بارها خدمت دوستان مطرح کردیم، آیا شما در مسئله ضروری و اوجب واجبات عبادی دینی مانند نماز یا حج یا زکات یا خمس، همه این مجموعه احکام الهی میتوانید تکلیف شرعی خودتون رو، تکلیف فقهی و حقوقی خودتون رو از قرآن استفاده کنید؟ معاذالله که بتوانید، امکانی نیست اصلا. خداوند نیامده است که تمام احکام نماز رو برای مسلمانان در این کتاب بگوید یا احکام زکات رو بگوید. کلیات، رؤوس کار، 1، 2، 3 نکات ویژه، دستورات کلیدی عمده، وادار کردن، تشویق، تذکر به این مسئله، دامنه اون رو خداوند مطرح میکند. اما درون این مسئله کاویدن کیفیات و اون جزئیات، شیوه اجرا در قرآن نیست در هیچ کدام از این موارد. ما در باب زکات کجا در قرآن داریم این احکامی که در زکات وجود دارد؟ چگونه بدهید، به چه نصابی بدهید، از چه بدهید، از چه ندهید، اینا که در قرآن نیست اصلا. در مورد خود نماز صدها سوال شما دارید که مسلمانان دارن انجام میدن، هزار اندیسان است نمازشون رو میخوانن، یک کدوم اینها در قرآن نیست که شما آیا یه رکعتتون 2 رکوع دارد یا 3 رکوع دارد، 2 سجده دارد یا 1 سجده دارد. اینها که دیگه مسلمات قطعی نماز است که باید مسلمان بداند و عمل میکند، هیچ کدام از اینها در قرآن نیست. پس چه بود از سر کار؟ مشخص است خداوند این کلیات رو فرمود و ما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. اینها وظیفه شماست یا رسول الله، وظیفه توست پیامبر، ما این کلیات رو بر تو نازل میکنیم تو تبیین کن برای مردمان، تشریح کن، نشان بده با الگوی رفتاری خودت و واگو کن که چه باید بکنند و چه نباید بکنند. این بیان به منطقی است که ما در احکام شرعی عزیزان، در کلام الهی و کتاب الهی در تمام زمینه ها داریم، چه تجاری و اهل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع رو حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. حالا این بیع رو قرآن توضیح میده، خصوصیات بیع رو. حالا شما بیاید کتاب مکاسب شیخ انصاری بخونید، کتاب متاجر رو بخونید در نزد فقیهان، ببینید چه اقسامی شما در بیع دارید. چه شاید به جرأت میتوان گفت حداقل بالاخره 2-3 سال عمر یه طلبه میبینید وقت به این مبحث میشه. همین یه آیه که بخواد حل الله البیع و حرم الربا مبنای کارش باشه، تقسیمات ربا رو بداند، ربای باب معامله رو بداند، باب قرض رو بداند، تفاوت به اینها چیست و و صدها مسئله ای که از دل این آیه موجز برون می آید در متون حقوقی و فقهی ما. پس بنابراین قصه روشن است، چه در اینجا چه در همه جا. در این آیه شریف هم ما باید تبیین رسول خدا را ببینیم. خداوند هم در قرآن خاطر ما را آسوده کرد و گفت که بالاخره اگر وظیفه این پیامبر این است که تبیین کند، گفتار اون هم مهر الهی پای اون خورده شد. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، شما اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. حکم را خدا میگوید و پیامبر برای شما بازگو میکند. اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول. این میشه پشتوانه و سند مجموعه سنت ثابت و قطعی که در تبیین آیات شریف از سوی پیامبر برای ما واصل و نائل میشیم، بهش دست بهش پیدا میکنیم. از اون طرف پاره‌ای از مسائل را اگر مانند روایتی خدمت دوستان در احکام ششگانه اجرا حد زنا در نوبت قبل از رفتار امیرالمؤمنین نسبت به خلیفه دوم خواندیم خدمت دوستان، از علی ابن ابی طالب میآید، از وجود مبارک امام باقر صادق میآید، در تبیین نماز، روزه، بقیه مسائل اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و و در تبیین آیات شریفه قرآن. اون که از خود پیامبر می آید سند اون اطیع الله و اطیع الرسول، سند اون همان که گاه بالاخره در آیات شریف قرآن خوندید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره مبارکه حشر، آنچه پیامبر برای شما می آورد و می گوید بگیرید به تمام وجود و آنچه شما را از آن باز می دارد به کناری بنهید. دلیل محکم و قوی. یه وقتی از در حضور ابن عباس یه چیزی رو ابن عباس گفت، عبدالله ابن عباس معروف مفسر بزرگ مورد وفاق و اتفاق اهل شیعه و تسنن و شاگرد مکتب امام علی در تفسیر، سؤالی رو کسی مطرح کرد جوابش داد، بعد گفت نه عباس این مطلبی که تو گفتی در قرآن است؟ گفت بله در قرآن است. گفت این کدام آیه قرآن است؟ گفت این آیه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این آیه است. یعنی این آیه میشه پشتوانه تمام اون چه ثابت و صادق از نبی مکرم اسلام میرسد، این میشه سنت نبوی. حالا اون چه از امام علی و احیانا اهل بیت میرسه پشتوانه اون چیست؟ این دیگه ده ها پشتوانه دارد، این سنت ولوی، سنتی که از طریق اولاد پیامبر میرسد در ائمه علیهم السلام که یک کلمش شما شنیدید و زینت بخش دلهای شماست که انتی تار کن فیکم و ثقلن کتاب الله و اترک. دو، امانت سنگین دو ثقل پربهاست که اگر دست شما به این دو بود مردمان نجات پیدا می کنید و این دو از هم جدایی تا فردای قیامت ندارند، یعنی این دو پای یا پای هم میتونن شما را به سعادت برسانند. اگر قرآن رو جدا کردید از اطرت میمانید در یه ظلمت ها و تاریکی هایی، اگر به اطرت پیوستید و بهانه کردید و قرآن رو رها کردید باز هم در ظلماتی میمانید و ره به هدایت نمیبرید و نپویید. این قدر مسلمه سخن نبی مکرم. این میشه پشتوانه آنچه از وجود مبارک حضرات معصومین در تبیین و توضیح آیات شریفه قرآن به دست ما میرسد. این هم گفتم برای تکمیل عرایض نوبت پیشی. خب تا اینجا گفته شد و گفتیم که احکام اون هم 6 تا حکم حداقل ما در مورد این رفتار شنیع داریم که بالاترین حد اون از بحث رجم که توسط خود پیامبر مکرم اسلام نسبت به معاذ ابن مالک اجرا شد، این حکم در عصر خود نبوت در دوران خلفا انجام شد، در زمان امیرالمؤمنین هم انجام شد، مسئله رجم. به دنبال اون کشتن و قتل هنگامی که غیر مسلمانی به ناموس مسلمان تجاوز می کند، که قتل با سیف و زدن گردن، و اونگاه احکام میاد پایین تا مزاح کردیم خدمت دوستان گفتید یکی پس سرش زد ازت گفت تو هم برو این کار رو انجام داد، خب مجنونی بود، دیوانه ای بود، یه چنین کاری رو انجام داد، چه حکمی بر این جاری کند امیرالمومنین؟ آیا آمده است در کلام خدا این شامل این مجنونی که این کارو انجام داده میشه فجل دو کل واحد من هما متجلده؟ نه، این نیست در حق اون، و توضیح داده شد روشن. اما اینجا با توجه به حساسیت مسئله در ادامه آیه شریف از باری تعالی میفرماد ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مثل اینکه اینجا بحث جدی است، حکم صادر شد، دستور آمد، اما گویا از زمان نزول خداوند این نکته رو داره متذکر می شود. ممکن است امروز، فردا، فرداها مسلمانان کسانی باشند که در اجرای این حکم الهی یا چون این حکم دچار رفتارهای خاصی بشن و یه مواضع خاصی رو پیش بگیرن. به همین خاطر ما شما رو از الان هشدارتون میدیم و آگاهتون میکنیم و دستور صادر میشود و بدانید چیست این نکته، مباد شما را بگیرد رأفت در دین خدا نسبت به این زن و مردی که چنین کاری رو انجام میدن. پس مشخص میشه زمینه هست نسبت به این حکم به دلیل شدتی که در این حکم داره دیده میشه، یا رفتار تندی یا خشونتی که نسبت به این حکم دیده میشه، ممکنه یه عده حس ملاتفتی، رأفتی و به نوعی تعاطفی پیدا کنن و بخواهند مسامحه‌ای بکنن و کوتاه بیاین در اجرای این حکم. این چنین زمینه هست. اگر این زمینه نمی بود خداوند چنین سخنی رو نمی فرمود. لذا فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، نکند شما را رأفتی بگیرد. کلمه رأفت آشناست برای دوستان عزیز، مخصوصا گاه این که توفیق بوده است به برکت و حسن جبار حضرت مولای بزرگوار من علی ابن موسی رضا الامام الرعوف به این کلمه رأفت فراوان اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، که خود واژه رأفت رحمت خاص است، یعنی بالاترین حد رحمت میشه رأفت دیگه، اون مهرورزی ناب رو رأفت میگوین. یعنی اونجا که رحمت، دقت کنید، رحمت از سویدای دل برمیخیزد، ارتباط لطیف با جان و روح پیدا میکنه، این میشه رأفت، چه از این سو چه از اون سو، چه از انجام شونده چه گیرنده یا دریافت کننده این مهرورزی، وقتی این ارتباط برقرار میشه میشه این رأفت. و این زیبایی این لقبی است که این بزرگ خفته در دیار خراسان دارد، که نام او متصف به این عنوان امام رؤوف است. اینجا بحث رأفته. پس بحث عواطف است و احساسات است و مهرورزی هایی که ممکنه با چنین حالتی ریشه داشته باشد. مبادا که دچار چنین حالتی شوید. اما فرمود فی دین الله، من این کلمه رو بگم و توضیح بیشترش روشن میشه، شما را رأفتی در دین خدا نگیرد. این کاملا دقیق که آن چه در اینجا داره انجام میشه در اجرای این حکم بحث شخص نیست مطلقا، نه بحث شماست، نه اون زانیست، نه اون زانیه، نه مسائل دیگر، بلکه اون چه اینجا وجود دارد ضوابط کلی دین الله. اینجا بحث دین خداست، اینجا بحث حد الهی، حدود الله، نه حدود الناس که شما دل به فردی از مردم بسوزانید. اینجا بحث دین خدا، کلیت دین، پایداری دین، زمانت و بقاء حیات دینی در جامعه است که خداوند چنین سخنی رو میگوید، که اگه شما رأفتی تو این زمین مماشات و کوتاه آمدنی تو این زمین نشان بدید، به کلیت دین شما لطمه خودتون رو میزنید. بحث شخص نیست که شما بخواید دلسوزی برای شخصی بکنید. ببینید اینجا از کلمه دین الله استفاده میشه. روشن است دوستان عزیز آشنای با واژه هستید، ما کلمه دین رو دو استعمال داریم. یه استعمال عربی داریم که ازش فعل میسازن، دانه ی دین و دیان مدین، تمام این مشتق، و دیان یعنی حساب رس، دانه ی دین و یعنی حساب کسی رو رسیدن، این فعل دناهم کما دانو، همونطور که حساب میکنن با تو رفتار میکنن تو هم با اونها رفتار کن، از این فعل ساخته شده در کلام عرب، دانه یدینو فعل شده به معنای جزا دادن، حساب کردن، کیفر دادن، یوم الدین، یوم الجزا، یوم الحساب، به همین معنا. اما یک کلمه دین داریم که نه، از این فعل گرفته نشده و این مشترک بین فارسی و بین عربیش، مانند بسیاری از واژگان مشترک که اینها رو بسیار زیباست این ادیب توانمند دیار خراسان و نیشابور در قرن چهارم سعالبی نیشابوری در کتاب فقه اللغه خودش، که همین زیربنای اتیمولوژی است که میخواد، اتیمولوژی است که میخواد بعد هزار سال بعدش مطرح بشه، 900 سال نمیدونم بعدش مطرحش کنن زبانشناسا، چقدر زیبا این بحث و این علم رو ریشه یابی میکنن. بعد یه بابی دارد که باب و ممت فقط علیه العرب و العجم، این باب را در لغاتی میگویم که مورد اتفاق عرب و عجم است. عرب ها میگن این کلمه عربی است، فارس ها میگن این کلمه فارسی است. هیچ دلیلی هم نداره مال اینها یا اونها باشد، هر دو دارن میگن. بالاخره شما استعذاب حروف الف با عربی و فارسی خیلی اختزام میکرده این تقارب و نزدیکیش که مشترکاتشون فراوان باشه در نوشتار و گفتار. کمون که حس میکنید این رو دیگه لمس میکنید از این مجموعه 28 حرف مشترک. کلمه ماست، همین ماست خوردنی که نوش جان میفرمایید، ماست سفید رو عرض میکنم، نه از ماست که بر ماست، این ماست رو که نوش جان میفرمایید، این عرب ها میگن عربی این کلمه، فارس ها میگن فارسیست، اونجا اسم میبره. خیلی از کلمات رو میگوین، من جمله کلمه دین، واژه دین رو پارسیان به کار میبرن، یکی از نسک 21 گانه اوستا دین کرده، بخش حکمی اوستا هم بوده است این دین کرد. حالا گاهی این تلفظش میشده دینا یا دینا، این تلفظ دین در پهلوی باستان در گذشته زبان ایرانیان تصور بفرمایید. اما خود کلمه دین به اون معنا که در قرآن هم به همین معنا می آید، الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا یعنی دین یعنی چی؟ یعنی جزا و حسابتون رو کامل می کنیم؟ نه، دین یعنی دین، یعنی آیین، شریعت کیش. اینجا مشترک بین فارسی و عربی کلمه دین به کار برده شده است. فرمود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما یه اصطلاح دین داریم عزیزان که کلمه دین به خدا نسبت داده میشه، میشه دین الله، و به متدینین نسبت میشه دینکم. الان آیه رو خوندم، الیوم اکملتو، چی شد؟ خود دین شما را خدا کامل میکند، نعمت را بر شما تمام میکند. اکملتو لکم دینکمه، دین شما، دین به مردم و دینداران نسبت داده میشه، به خدا نسبت داده میشه دین الله، دین الله و دین الناس. اما یه واژه‌ای داریم در کنار دین که این به مردم نسبت داده نمیشه، به خدا هم نسبت داده نمیشه. خیلی عجیبه این تعابیر. اون کلمه ملته، واژه ملت. ملت یعنی چه؟ یعنی مجموع. بالاخره دین و ملت گاه با هم مترادف به کار برده میشن، گاه به بخش فکری و عقیدتی ادیان ملت گفته میشود در قبال شریعت، یعنی بخش حکمی. اما جالب اینه که نمیتوانید بگید ملتی، ملت الله. نه، ملت وقتی گفته میشه فقط به انبیا نسبت داده میشه، به آورنده دین. خود واژه ملت از ماده املال، دقت بفرمایید، توصله بفرمایید، املال، املال از ملله، فلیملل الذی علیه الحق، آن کسی که دین داره این دینش رو املال کنه. به حافظه ها نسپارید این دینتون رو به خلق، این رو املال کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی بنویسید این رو املال ملله به معنای نوشتن، منتقل کردن، بازگو کردن به این شیوه، یعنی این رو کاملا مملی از این ملله است. بعد ملیه میشه، قلب ابدال علبی داره که اینو بحث کردیم، گاهی این حروف مضاعف حرف دومشون بدل به یه میشه، این متداول در میان عرب، مملی و مستملی میشه. انبیاء الهی چون دین را از خدا میگیرند و بر بشر قرائت و روایت می کنند، لذا اونها صاحب ملتن، به اونها ملت گفته میشه، یعنی به ملت به اونها نسبت داده میشه. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، این ملت ابراهیمه، این ملت موساست، این ملت عیساست، این ملت محمد مصطفاست. اما واژه دین که اساس تشریع و کل چهارچوب و قواعد و آداب زندگی است، گاه به خدا، به اصطلاح بگیم به بنیانگذار اون و تشریع کننده یا اون نسبت داده میشه، گاه به عمل کنندگان به دین نسبت داده میشه، میشه دینی و دین الله. اما ملت به دلیل این که بحث آمدن و گفتن و نوشتن و واگو کردنه، به آورنده آن که پیامبران نسبت داده میشه. این ظرافتیه که دیده میشه در لابلای قرآن. فرمود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان به خدا و فردای قیامت دارید، نباید شما دلسوزی این چنینی بکنید در این حکم الهی. گاهی ما در استعمالات و کلمات خودمون از این نوع ترکیب بهره میبریم و اینو به کار میبندیم. مثلا شما به کسی میگید اگر تو واقعا پهلوانی، خوبی وزنه رو بزن. اگر تو واقعا شجاعی و گمان میکنی، خب از این مسافت بپر. یعنی برای تهییج، برای تشویق، اگر تو واقعا اهل علمی و اطلاعات کافی داری، خب جواب مسئله رو من بگو. یعنی گاهی این گونه جملات رو میگویید که تشویق و یک به نوعی حس و مشتاقی و انگیزه ای رو در کسی ایجاد میکنید. این شیوه بیان تو قرآن زیاد دیده میشه به جامعه. فرمود ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا مؤمنید، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نیاید، ضعف از خودتون نشون ندید، شما بلندید، شما اونقدر مایه هایی دارید که در بلندای تارک تاریخ بشری نامتون و زندگی و تمدن شما باید همیشه درخشان باشد. اگر مؤمنید به خدا، اگر ایمان دارید، شأن شما اینه. یعنی گاهی این گفته میشه برای تهییج، تشویق و ایجاد نیرو و توان در مخاطبان. اینجا هم همین حالت رو دارد. اگر ایمان به خدا و رسول دارید، مبادا رعفتی در جانتون و وجودتون بیاید. خب کل آیه رو من بازگو کردم، عرض کردم قصه این میشه عزیزان. ببینید گاهی بالاخره در روایات داریم، خیلی این جمله کوتاه تکان دهنده است، لا تجاود الله، لا تجاود الله. تجاود از ماده جود میاد، با خدا مسابقه جود، مهربانی و محبت به خلق نگذارید. شما اگه تمام محبت خلائق رو جمع کنید، تمام محبت پدر، مادر، همسر، فرزندان، همه اینها رو بریزید یه پله ترازو بگذارید و بخواید بسنجید با محبت و ودادی که خدا به مخلوق آفریده خودش دارد، هیچ قیاسی نداره به هیچ وجه من الوجود. یه میلیاردوم محبت خدا هم به بندگانش نخواهد شد. اینا محبت اعتباری است، محبت خداوند محبت ذاتی است به بندگانش، نه محبت هایی که از این نسبت ها، چون این پدر اینه اینه دوستش داره، چون شوهر اینه دوستش داره، چون زن اینه دوستش دارد. یعنی این محبت های ما به چیه؟ به اعتبار. چون من تشنه هم آب دوست دارم، چون این دوست کار من را راه میندازد دوستش دارم، و این دقل دوستان که میبینی مگسانت گرد شیرینی. یعنی محبت های ما اعتباریست، بدبستانیست عزیزان. داد و ستد میکنیم با هم، محبت معامله میکنیم، اما محبت خداوند بر اساس داد و ستد با بندگانش نیست. محبت حقیقیست، محبت حکمیست، نه محبت اعتباری قرار دادی. نوع محبت و سمت محبت خدا به بندگانش متفاوت هست. ببینید گفتیم ما وقتی که عده‌ای ناز کردند و این چنین و اون چنان، گفتن بالاخره نسبت پیامبر متعالی فرمود میخواید برید برید، اگرم میخواید برید برید، اما یار تعدد منکم اندینه، اما اگر رفتید بدونید فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا جایگزین میکند به جای شما مردمان و جماعتی را که اولین ویژگیشون اینه. ببینید یعنی اولین مؤلفه در گزینش خدا رو قرآن داره میگه. اگه خدا بخواد یه قومی رو انتخاب کنه، چه کسی رو انتخاب میکند؟ یحبهم و یحبونه. انتخاب خدا اینه. یحبهم یعنی چی؟ یعنی خدا گروهی را میآورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها خدا را دوست دارن. اول کدوم محبت مطرح میشه؟ محبت خدا به خلق، بعد محبت خلق به خدا. یعنی عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه ای دیگر کند. اما محبت های ما اینطور نیست. یحبهم و یحبونه. بعد عزتن و ادامه آیه شریفه و زیبایی هایی که در آیه وجود دارد. تو این حدیث امام فرمودن لا تجاود الله، با خدا مسابقه محبت یا دلسوزی برای خلق و بندگان او نگذارید. شما هر کاری بکنید پای منافعتون که بکشد به جایی که برسد احساس خطر که بکنید پاتون از محبت عقب میکشید. همین لیلی و مجنون میبینید کاسه کوزه برای سر هم خراب میکنن. میبینید به یه جایی که میرسد همین پدر و مادر مهربان میگن آقا ما اصلا اگر بچه نخواهیم چه کسی رو باید ببینیم؟ همین ها دستشون رو بلند میکنن، بچه هاشون چهار میکنن، نفرینه به مرگ میکنن، میگن خدایا مرگش بده این بچه رو که ما از شرش راحت بشیم. همین پدر و مادر کدوم محبت رو میشناسید که این حالات رو نداشته باشد؟ توجه دارید؟ اما یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر کار کردید، هر جا رفتید، با هر کی بودید، برگردید، من خودم خریدار شما هستم و تمام ذنوب شما را ان الله یغفر الذنوب جمیعا. جمیعا یعنی چی عزیزان؟ اولا کلمه ذنوب جمعه، الف و لام بر سرش اومده، جمع محلایی به الف و لام به قول ادبا علمای علم اصول. از اون طرف جمیعا هم قیدش چی فرو میگذاره؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کجا میتونیم ما بسنجیم این مطلب رو؟ پس با خدا مسابقه محبت نگذارید، اطفار هم از خودتون در نیارید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. نمیتوانید شما از خدا به خلق مهربان تر باشید. آنچه حکم در اینجا مطرح میکند و بازگو میکند خدا، این رأفت و رحمت ذات حق به بندگان خیش است، مجرم اون یا مؤمن اون. شما کاسه از آش داختر، از پاپ کاتولیکتر و از دایی از مادر مهربانتر نباشید در حکم الهی و در اجراع آنچه خداوند بازگو میکنند. خب این گفته شد و مطرح شد. حالا باز هم تو اینجا نکته داریم، اجازه بدید من در ادامه آیه میگم. دو سه تا نکته حساس هست، مخصوصا خب مستحضرید که همینطور که اشاره کردم اول سخن، این قصه ولا تأخذ کن به ما رعفتان من دین الله استمرار داره. حالا در عصر و زمان ما ممکنه این به شکل دیگری مطرح میشه، از دوست نیاید، از غیر دوست بیاید، از خودی نیاید، از دیگری بیاید، از شکلهای مختلف تر الان عرض میکنم در قسمت بعدی. پایان آیه میفرمد ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. پس باید شاهد باشند عذاب این دو را طائفه ای از مؤمنین. کلمه ولیشهد از ماده شهود است. شهود معانی مختلفی در قرآن دارد. یه معنی شهود به معنای گواهی دادن است، اینجا مراد نیست چون کار تموم شده، میخواد حکم اجرا بشه، بحث شهود نیست اینجا. نوبت قبل هم اشاره کردیم، در اون قسمت هم گفتیم اساساً این حکم یعنی اجراء حکم زنا عزیزان به شهود نمیشنوان، یعنی با اون شیوهی که شریعت میگه، با اون چهار شاهد عدل کامل منصفی که بخوان بیان شهادت بدن، خدا میداند که چنین چیزی پیش نمیآید که بخوان بیان این شهود شهادت بدن بر این قضیه. این یه قضیه ایست که اگر نوبت اجرای این حکمم یه وقتی بشه، نوعاً به وسیله اقراره، یعنی مگر خود فرد اقرار کنه. و تمام مواردی که در زمان معصوم یعنی پیامبر یا عرض به خدمتون امیر المؤمنین حکم اجرا شده، 99% به اقرار بود. یعنی می اومدن می گفتن یا رسول الله طهرنی، یا ابوالحسن طهرنی، آقا پاکم کنید، من چنین خطایی رو انجام دادم، نمیتونم این بارش رو تحمل کنم. گاهی پیش میومد که امام رد میکردنم، آقا برو اشتباه میکنی. باز میومد دو ماه قبل، آقا من نمیتونم بگذرم از خودم، برو. چهار بار که به اقرار میومد حضرت میخوندن خدایا تو شاهدی، من تلاشمو کردم که بنده تو رو نجات بدم، اما دیگه خودش مایل به این که حکم تو در مورد او اجرا بشه، حالا من اجرا میکنم حکمت رو. این عبارت رو از زبان امام داریم تو تاریخ، تو متن حدیث و تو روایاتمون، با همین لطافت و با همین زیبایی که بازگو میشه. پس منو ببین بحث شهادت اون چی؟ اینجا بس شهادت نیست. معنای دوم شهود به معنای حضور است. و من شهد منکم الشهر فلیصم. هر کدام از شما که شاهد شهر رمضان و ماه رمضان بودید باید روزه بگیرید. یعنی چی؟ یعنی هر کدام از شما چی بودید؟ حاضر بودید در رمضان، یعنی تو شهر و دیارتون. به اون کسی که در شهر و خانه خود زندگی میکند چه میگویند؟ حاضر. و اون کسی که نمی کند مسافر. حذر نقطه چیه؟ مقابل سفر. میگن در حذر است یا در سفر است. سفری و حذری اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. ابتداش گفت آن یار که از او خانه ما جای پری بود، دل تا رسید بیچاره ندانست که یار سفری بود. اون که می رود، آن که می ماند. حذر ماندن، شهادت یه معناش اینه. فرمود ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید حاضر باشن. پس اینجا شهود به معنای حضور. این شهر وابسته به وجود این امام عمر را که امشب نام بزرگوارش در بحثمون می آید که مشهد می گوییم، به همین معنا مشهد می گوییم. اینجا محل کشته شدن کسی نیست که بگید محل شهادته، نه. مشهد یعنی محضر، یعنی محل حضور، یعنی محل حضور زوار ولی خدا. کما این که به عرفات میگید مشهد و عرفات، مشهد و مزدلفه، مشهد و منا، یعنی محل حضور حاجیان خانه خدا در این مکانها. اینا رو میگن مشهد، محل حضور. این به این معناست. باید حاضر بشوند عذاب اینها را. کلمه این عذاب اینجا معنای چیست؟ همون مجازات شرعی، یعنی همون حدی که داره اجرا میشه. حالا میخواد این حد جلد باشد به تعبیر قرآن، فجلدو باشه، یا اون مواردی که گفتیم. یعنی در اجرای این حد وقتی این مجازات میخواد جاری بشه باید حاضر باشن در حین این عذاب و این مجازات. حالا چرا این مجازات رو عذاب میگویند؟ اینو همیشه در کلمه عذاب گفتم خدمت دوستان، کمی که عذاب جهنم رو هم چرا عذاب میگن. این از ماده عذوبت و شیرینی و خوشی و گوارایی نمیاد که بعد بگیم عذاب خدا هم عجب شیرین است و نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود، که ما خدایا ما عاشق عذاب تو هستیم، این چه عذابیه مثلا که ما رو کشته است این عذاب تو. نه، این نیست. مراد از کلمه عذاب، عذاب مصدر باب تفعیله، مثل سلام، کلام، سلم یا سلم و تسلیمن، سلامن، کلم یا کلم و تکلیمن، کلامن، از معانی باب تفعیل معنای سلبیه. تمریز یعنی ازالت المرض، یعنی مرض رو از کسی بردن. به پزشک پرستار میگیم ممرض، یعنی میاد مرض رو. عذاب به معنای سلب العذوبه، یعنی شیرینی رو از کام کسی به در آوردن. خب وقتی این آقا رو خانم رو میخوابانند و بسم ایتالو شروع میکنن به زدن، میشه چی؟ سلب العذوبه دیگه، میشه عذاب. معنی عذاب در حقیقت اینه. فرمود باید حاضر باشن عذاب اینها را طائفتون من المؤمنین. طائفه یعنی چی؟ از ماده طوف میاد به معنای گرد. طائفه باید جماعتی باشن که دور چیزی را بگیرند، این میشه طائفه. خب حالا حداقل جمع در نوبت اول این سوره گفتیم خدمت دوستان در کلام عرب چیه؟ چند تاست؟ سه تا. در فارسی ما دو رو هم جمع میگیم، اما در کلام عرب دو رو تثنیه میگن، از سه به بعد میشه جمع. حداقل جمع سه نفر است. دور نیست که مراد از آیه شریفه از سه به بالا باشد، حاضر باشند یه طائفه، حداقل یه سه چهار نفری به بالا از مؤمنین، من المؤمنین، در اجرای این حد و این مسئله. خوب نهاد بفرمایید، بحث خیلی ظریفه. اولا این حکم مخفیانه نباشد، یعنی این طور نباشه که این حکم رو قاضی صادر کند، حاکم شهر صادر کند، حالا به اقرار، به شهادت، به هر چی ثابت شده است، توی پستوی یک کنجی به خلوتخانه این رو بزنن. نه، این حکم باید جنبه علنی داشته باشه. اما علنی این حکم نباید به گونه علن باشد که این رو مستقیم از شبکه ها بخواید پخشش بکنید. این نباید به گونه ای باشد که بیاید سر چارسوق، سر میدان شهدا، عرض به خدمتون، جماعت و خلایق رو هزار هزار کرور کرور جمع کنید بزنید. نه، نه این است، نه آن است. باید یه طائفتون، یه جماعت حد معتنابهی، یه گروهی از مؤمنین باشند. چرا این رو خداوند مطرح میکنه؟ اونم من المؤمنین. این قسمت رو هم بدونیم بعد بهتر متوجه میشیم، ربط با قسمت قبلی هم روشنتر خواهد شد. گروهی هم که می آیند شاهد این صحنه هستند، از مؤمنین باشند، یعنی از کسانی باشند که مؤمنن، معتقدن، میفهمن دین رو، دین الله را درک دین میکنن، اینها بیان شاهد باشند. خیلی نکات ظریفی رو در این آیه میبینیم عزیزان. اولین نکته این که بالاخره در نظام قضایی اسلام یه نوع نظارت عمومی هم ما داریم. این حکم اگر میخواهد اجرا باشد و دامن دستگاه قضایی پاکیزه باشد و متهم نشه دستگاه قضایی به عطوفت نابجا، به شدت نابجا، خشونت نابجا، به مقشوش بودن حکم، به شک در کار قاضی، باید یه نظارت عمومی باشه در اجرای حکم. بنابراین باید طائفه از مؤمنین شاهد باشن. این اولین نکته که یه نوع نظارت مردمی، اون هم از گروه کسانی که بی‌غرض و مرضند، یعنی مؤمنین، بر اجرای حکم لازم است. این یه بحث جدی است که بنابراین حکم پنهان و مخفی و کارمون انجام شد، تمام شد، تلاقو چی انجام شد، کجا شد، ما نفهمیدیم چی شد، کدوم بود، چطور اجرا شد. نه، این به نوعی مشارکت های ما به اصطلاح حضور عموم رو میطلبد. نکته اول. نکته دوم، اما من المؤمنین، این حکم، اجرای این حکم یه تندی هایی دارد عزیزان، همینطور که عرض کردم. بالاخره انسانی رو که چنین عملی رو انجام داده، اون عمل و رفتارش رو که مردم و جامعه ندیدن اما حد خوردنش رو میبینند، خب اینجا ممکن اذهان به جهاتی میره و حالاتی دست میدهد. همان میشود که خداوند فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. گروهی که در اجرای حکمیان، این رو نیاز نیست که خیلی علن کنید، بوخ کنید، کرنا کنید، دوست و دشمن بشنوند. اینا چیزاییست که داره واقعا میبینیم ها، خیلی عجیب. این حکم به گونه ای نباشد که این رو مغلطه ای باشد برای دوست و دشمن. چرا؟ چون دین خدا را بسیاری از کسان نمیشناسند، نمیدانند، مجموعه پیکره دین رو نمیدانند که چیست. اینها در جای خودش رأفت اسلامی رو ندیدن، نچشیدن، ندیدن که تنها یه فاتح در طول تاریخ پیدا میشه که فتحی کند، آنچنان که فتح الفتوح باشد، اما خون از دماغ کسی در گشایش یک شهر نریزد و بندی به دست کسی بسته نشود و ناموسی به غارت نرود و امکانات زیربنایی شهر به تخریب کشیده نشد. اینو ندیده کسی در تاریخ مگر یه جا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. و اون روزی است که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی پای به سرزمین مکه میگذارند. الان خدمتون آیه رو خوندیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اونی که توبه رو تو این دین نفهمیده، شفاعت رو در این دین نفهمیده، رأفت به جای این دین رو نفهمیده، من جا ابل حسنه فله عشر امثالها رو نفهمیده که یک قدم مثبتت رو 10 قدم با تو حساب میکنن و به پای تو میگذارن و صدها نکته دیگر خطاپوشی و محبت این دین رو، وقتی این صحنه رو میبینه، همین براش چی میشه؟ همین یک صحنه رو وقتی میبینه مجزا، این رو به تعبیر ما پیراهن فلان میکنند. این میشه خودش یه علمی کتلی و این میشه یه عاملی برای مقابله و مواجهه. نگذارید این چنین باشد. در دین خدا و حکم الهی کوتاه نیایید، اما شیوه اجرایتون به گونه ای باشد که این تمام این جهاد و موارد رو در نظر بگیرید. این نکته رو عرض کنم، اگر امکان این بود، مثلا فرض بفرمایید نمیدونم توی کسی تو اون سوی اروپا، توی کشور مسیحی، توی کشور اصلا سرخ، توی کشور بفرمایید کمونیست، حالا با همون معنایی که حالا اگر تصورش بشه الان با اون قسمت ها که نداریم، اگه مثلا در فرض کنید مثلا جایی چینی فلانی، اگر کسی اومد یه مسلمان یکی از اعمال منافی شدید رو انجام داد و مستوجب حد الهی شد و امکان این تصور بفرمایید بود که بشه مجازات اسلامی رو اونجا بر این فرد اجرا کرد، ما نمیتوانیم چنین کاری رو انجام بدیم. خوب دقت کنید، اگر یه مسلمان در یه مملکت غیر اسلامی، در یه مملکت کفر، یه جرمی رو انجام داد که مستوجب جزاء اسلامی و حد اسلامی شد و امکان اجرا اون هم قانون اجازه داد که مسلمان ها هم به نحو خودشون حکم اجرا کنند اونجا، ما حق اجرا حد و حکم الهی را در زمین سرزمین کفر نداریم. لا یقام الحد فی ارض العدو، متن صریح مشهور فقهی فقهان برگرفته از روایات دینی ماست. حد و حکم خدا تو فلان مملکت اجرا نمیشه، چون اینا نمیتوانن درک کنن این چیه و این ممکن است علیه اسلام تمام شود. بعد بگن این دین دونه دین خشونت است و فاشیست است و فلان است و چنین است و چنان است. توجه دارید؟ ممکنه اینطور باشه. نه، این حکم اونجا اجرا نمیشه، حکم باید در خود بلاد اسلامی اجرا بشه، با حضور مؤمنان و مسلمانان باید اجرا بشه، نه دیگران و بیگانگان. خیلی زیباست این آیه شریف من المؤمنین. نکته دوم، این حکم در حضور مؤمنان باشد که از این مباحث و مسائل بدونن آقا این دین دین اعتداله، این محبت درش هست، این خشونت هم درش هست، این جدیت هست، اون رأفت هم هست. رأفت اسلامی در جای خودش، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، اما به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اون مردی که میبیند اشک این یتیم رو زانوهاش میلرزه، سرش رو مقابل تنور میگیره، میگه پسر ابی طالب زق حرت دنیا، آتش دنیا رو بچش، اشکش جاری میشه. این همون فاتح خیبرش که یا فقال الباب الذی انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو، ای کننده ی اون دربی که تو کندی 44 نفر نتونستن تکونش بدن، به تعبیر شاعر معتزلی اهل سنت. این همون فرد، این همون مردی است که به کان ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا اذ اعتلا قد به اعتراض قد، یه ضربه بیشتر به ایش که علی نزد تو نبردها، یا از بالا میزد یا از کمر میزد، کارشو تمام میکرد. این همون مرده، اما وقتی که دید صورت این یتیم رو، اشکش رو دید، تمام ارکان بدنش میلرزه، میگه ما ان تعوعت فی شیء رضعت به کما تعوعت فی الاطفال فی الصغر، هیچ من رو اینطور نمیلرزاند مانند اشک یتیم. یتیم رو بگرید که بارش نازش خرد، اگر خشم گیرد که بارش برد. این عشق آنچنان با قلب من کار می کند که هیچ شمشیر رو نشتری نمی کند. اون قدرت و صلابت در کنار این رأفت و محبت، این دین اسلام اینه، اعتدال در جای خودش، هر چیز اون دیده می شود. اما اون کسی که ندیده این دین رو نگاه نداره، وقتی این صحنه رو دید بعد ممکنه این مغلطه ها رو هم بازگو کند. لذا اینو شما طائفت من المؤمنین باشند. دو، سومین نکته، بالاخره ببینید بحث اینه که این حکم یه ثمرات عمومی اجتماعی هم داشته باشه در جامعه اسلامی. وقتی این حکم در فرضی که پیش آمد اجرا شد، بالاخره این هم اثر اجتماعی داشته باشه، زبان به زبان، چشم به چشم منتقل میشه، گفته میشه چنین شد، اونچنان شد، یه هیبت و هیمنی برای این حکم مند. اما این خوب از زبان مؤمنین و دید مؤمنین منتقل بشه، نه از دید دیگران که در اشاره کردیم. یه نکته لطیف دیگه هم اینجا توی این مسئله دیده میشه، اینم زیباست. ببینید بالاخره اون کس که میخواد حکم در حقش اجرا بشه، انسان ها به هر کجا هم که برسن یه منیتی دارن، یعنی بفرمایید یه نگاهی به نفس خودشون دارن و دوست نمیدارند اون عزتشون و وجودشون خرد بشه. یا به بیان ساده تر بگم، یه حس آبروی همه انسان ها برای خودشون دارن، کم یا زیاد. همون هم که ما گمان میکنیم بی آبرویی میکنن، اونا هم به جاش که برسد برای خودشون یک حساب کتابایی دارن. توجه دارید؟ وقتی این حکم میخواد اجرا بشه، گویا بودن جمعی از مؤمنین این خیلی تاثیرگذار است در این صحنه، برای اون کسی که حد میخورد، حتی حد میخورد. گفت احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. شاید دیده باشید اینو تو برخوردهای خودتون تو زندگی عزیزان. گاهی انسان با یک کسایی برخورد میکنه که اینها به تعبیر عامیانه نه رب دارن نه روب دارن، که اینها ممکن اصلا خیلی هیچ پایبندی به این چی ندارن، اما وقتی حس میکنن تو مؤمنی، تو انسانی، تو با صفایی، با تقوایی، در برخورد با تو یه جور دیگه عمل میکنن، ممکنه حتی ضوابطی روابطی رو زیر پا بگذارن، کارتو رو انجام بدن. که یه مؤمن دعاتش هرگز این کار رو برای تو نمی کند، اما اونا ممکن این کار رو برات انجام بدن. یعنی میگن ما که بالاخره حالا از ما گذشته است، اما بذار یه کاری هم ما برای یه مؤمنی انجام داده باشیم. یعنی اینقدر این حس رو دارن. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، وقتی همین ها میبینن یه انسان های با تقوای با حساب و کتاب معدی و بالاخره منظم ایستادن در اجرای حکم، اینها هم حال دیگری دارن. گفت در آتشم بیفکن و نام گنه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خب تا اینجا آیه شریفه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. حالا به دنبال این که گفته شد این حکمش ادامه دارد، از زانی لا ینکه الا زانیه، از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکه، و از زانیت لا ینکه الا زان او مشرکن و حرم ذلک علی المؤمنین. به دنبال این مسئله بعدیش میاد، بسیار بسیار مطلب دقیقه. من همون سرآغاز سخن رو میتونم بگم و میماند انشاءالله برای نوبت بعدی خدمت دوستان. فرمود از زانی لا ینکه الا زانیه، یعنی چی؟ مرد زناکار به نکاح در نمی آورد مگر زن زناکار را، یا زن مشرکه را، و زن زناکار را به نکاح در نمی آورد مگر مرد زانی یا مشرک. یعنی چی؟ این یه خبره که می‌فرمایید، یه گزارش دارید به ما میدید، یا اینکه یه دستور است؟ دو احتمال در اینجا وجود داره. یعنی ممکنه خداوند داره یه گزارش و خبری رو میدهد در اینجا، یعنی اینکه نوعاً انسان‌ها گرد آمدنشون، کنار هم نشستنشون در زندگی علل قاعده بر اساس رویه سنخیت پیش می آید. این دیگه یه چیزیست که در دوستی ها، در همکاری ها، حتی در ارتباطات این چنینی، یعنی در پیوند های زوجیت، علل قاعده دیده میشه که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. یعنی میبینید که گفت بالاخره نگاه کردیم از دور، دیدیم این لک لکه بلند سفید با این زاغه سیاه کوچیک دارن میان، هرچی نگاه کردم خدایا این دوتا رو چه دخلی به هم، چه ربطی زاغ و لک لک با هم دارن؟ آن حکیمی گفت دیدم در تکی، در بیابان زاغ را با لک لکی. موندم خدا این چه، همینطور هرچی فکر کردم تا آمدن جلو، چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. فهمیدم اینها یه بچه مشترکی دارن با هم که بالاخره با هم جمع شدن، لیلا با هم جمع نمیشن. یعنی نوعاً از سنخیت و علت الانزمام، حکما میگن این سنخیت هاست که انزمام ایجاد میکنند. انشاءالله میرسیم همین سوره مفصلش اونجا بهتون میگم. از طیباتو للطیبین، الخبیثاتو للخبیثین، طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد. اگر بالاترش بگیم گفت خیر بشر رسول خدا، یان فضول از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون اهل عسل. طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد. از نبی، نبی از اسامی فارسی قرآن است، یعنی نوی، یعنی نو، یعنی حدیث. اسم قرآن حدیث نیست، پارسیان گفتن نوی، بعد شد نبی مخفف، نه نبی نیست. از نبی آنچه صحت است دین است، الخبیثات للخبیثین است. خیلی زیبا گفته است عبدالرحمن جامی. یعنی یه بیان این که آیه داره میگه بالاخره بدونید این سنخیت ها پیش میاد و انسان ها دیگه تو این مسئله ازدواج هم، تو این مسئله نکاح هم با همین سنخیت ها پیش می روند و چنین و چنان می شود. این ممکن. حالا بعد این مشکلی داره، این سوالاتی داره که آیا ما دیدیم نشد یه جاهایی، اینا یه بحثایی داره که انشاءالله نوبت آینده بازگو می کنم. احتمال دومی که در آیه وجود داره، نه، این بیان یک جریان بیرونی و یه سنخیت خارجی نیست که خداوند می گوید، مضافن که بعد میگه و حرم ذلک علی المؤمنین، چی حرامه بر مؤمنین؟ که بازگو می‌فرماید نه شاید این یه دستوره که مردان مؤمن نمیتوانید با زن زناکار ازدواج کنید. زن زناکار با مرد مؤمن و پاکیزه ازدواج نکند. آیا این دستوره؟ اگه این دستور واقعا در اسلام همینه، یعنی این ازدواج اگر یک کسی خواست با چنین زنی ازدواج کنه این ممنوعه؟ آیا فقها الان از جهت فقهی منع این رو میدهند یا نه؟ ظاهرا که اینطور نیست. به شکل کلی ما چنین بیانی نداریم. لذا بحث پیچیده ایست در آیه و فکر میکنم جا داره به دلیل فواید و مسائل اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی که داره. من قدری گسترده‌تر این آیه رو خدمت دوستان انشاءالله در نوبت آینده مورد بحث و دقت قرار بدم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر آیات بیناتش را نصیب و روزی همه ما بفرماید.